دکتر حشمت خیلی کوتاه بفرمایید که پایان جنبش جنگل به کجا میرسه؟
جنبش جنگل بعد از دکتر حشمت خب اسیری دیگه میره، اما در نهایت با آنکه تعدد رهبران متعدد داشتیم در اون دو سال آخر، جنبش جنگل خب محکوم به شکست شد و خب رهبر کاریزماتیکش هم کشته شد، اما بستر ساز حرکت‌های اجتماعی شد که بعد از جنبش در تاریخ معاصر ایران به وجود اومد و تأثیراتشون رو ما بر هنر، ادبیات و حتی سیاست رو میتونیم دنبال بکنیم.
تشکر میکنم جناب دکتر که با ما گفتگو کردیم.
خواهشم، موفق باشید.
سپاسگزارم، شب بر شما خوش. گفتگو کردیم با دکتر عباس پناهی، عضو هیئت علمیه دانشگاه گیلان، درباره واقعه تاریخی اعدام دکتر حشمت از یاران میرزا کوچک خان در رشت و نهضت جنگل. 21:30 میدان آزادی را از رادیو فرهنگ تقدیم لحظه های شنگاهی شما میکنیم. چشم سوم. همچنان با شما همراه هستیم. میدان آزادی را از رادیو فرهنگ میشنوید. اما توجه به هویت ملی و تاریخی یکی از شاخصه‌های ارزشمند همه ماست و همه ما باید به این نکته و به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در این راستا قطعا آثار متعددی جامعه علی خانی به چاپ رسیده و تحقیقات و نشست‌های متفاوتی هم برگزار شده، از جمله نشست جامعه شناسی تاریخی هویت ملی که دوشنبه 23 اردیبهشت ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور پژوهشگران و محققان این عرصه برگزار شده و قطعا محصل بسیار چشمگیری داشته، که جناب علی هم اگر نکته‌ای دارید به این اضافه بفرمایید تا گفتگو کنیم با خانم دکتر آتنا نیارمی.
بله، خدمت شما عرض شود. یک اتفاقی که در دهه‌های اخیر افتاده بعد از اینکه روند علوم خیلی ریز شد و علوم، رشته‌های علوم از هم منفک شدن،
بله،
توی دهه‌های اخیر یک عناوین بین رشته‌ای دوباره مرسوم شده. الان به نظر من این نشست جامعه شناسی تاریخی هویت از اون نگرشا هست که دقیقاً،
بله،
که خانم نیارمی فکر می‌کنم برای توضیح بدن که این اساسا راجع به خود تیتر این نشست یک توضیح ابتدایی برامون بدن، حالا انشالله باشون صحبت میکنیم،
بله،
که شنوندگانون بیشتر
پس اجازه بفرمایید که خیلی مقدم بگم بخوام دکتر آتنا نیارمی از انجمن جامعه شناسی. سلام، شب بر شما خوش. خانم دکتر نیارمی صدای بنده رو میشنوی؟
بله.
شب شما خوش، خوش آمدید.
با درود و عرض عزت و احترام خدمت شما و همه شنوندگان گرامی در خدمتتون هستم. خوشحالم از اینکه در برنامه‌تون هستم.
سپاسگزارم، بزرگوار هستید شما. جناب آقای علی خانی گفتگو رو با شما پیل گرفت.
سلام خانم دکتر، تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
سلام جناب آقای علی خانی، خوشحالم از اینکه در برنامه‌تون هستم.
ممنونم خانم دکتر. من فکر می‌کنم اول صحبتمون اگر راجع به عنوان این نشست یک توضیح بفرمایید. من اشاره کردم که به اصطلاح یک نگاه بین رشته‌ای هست توی این نشست. شما اگر کاملتر راجع به جامعه شناسی تاریخی برای شنوندگانمون توضیح مختصری بفرمایید تا بریم سر بحث اصلی.
بله، خواهش میکنم. همونطور که شما فرمودین، جامعه شناسی تاریخی دانشی است میان رشته‌ای. در واقع جامعه شناسی تاریخی به عنوان یکی از زیر مجموعه های جامعه شناسی با تحلیلی روشمند به مسائل و پرسش‌های مرتبط با هر جامعه تاریخش می‌پردازه در طول تاریخ اون جامعه.
بله.
و در واقع به نوعی رابطه مندفع‌های اجتماعی تاریخ رو بررسی می‌کنه. اساساً جامعه شناسی دانشی است که زمینه و جهتی تاریخی داشته.
بله.
از ابتدا تا امروز. و به قول سیرایت میلز، هر گونه مطالعه اجتماعی درست و حسابی نیازمند درک و فهم تاریخی و کاربرد کامل سازمایه‌های تاریخی هست. بنابراین در واقع جامعه شناسی تاریخی دانشیه که کلان نظریه‌های تبیینی رو با نگاه به یک دوره بلند مدت تاریخی در یک جامعه بازشناسی میکنه. آغاز این رشته علمی تقریبا همزمان با تحولات نظام دانش تاریخی اجتماعی بوده. در واقع روایت مؤلفه های اجتماعی در هر جامعه در طول تاریخ جامعه شناسی تاریخی، و این با تاریخ توصیف صرف تاریخ متفاوته، چون در واقع رسالت توصیف تاریخ و تاریخ نگاری رو مورخان و تاریخ نگاران و تاریخ نویسان انجام میدن، اما جامعه شناسی تاریخی در واقع به بازشناسی و بازاندیشی انتقادی فرایندها و روندهای تاریخی با نگاهی جامعه شناختی میپردازه.
خانم دکتر، اگر بخوایم یه خورده نگاه عامتری به قضیه داشته باشیم، من یه مثال خیلی خودمونی میزنم برای اینکه یک چیز بشه، یک تصویری به شنوندگانمون بدیم. میتونیم جامعه شناس فیلتر، یک عینک در نظر بگیریم که از پشت اون عینک داریم به رویدادهای تاریخی نگاه میکنیم تا بتونیم این روندها رو و روندهای کلی تاریخی رو استخراج بکنیم و اون جامعه رو به بشناسیم؟
بله، دقیقا همینطور هست. و در واقع یک جامعه شناس تاریخی یک جور تحلیل اجتماعی میکنه با جهتگیری تاریخی.
دقیقا
در واقع همون چیزی که شما فهمیدین.
خب.
بله،
خب حالا بجز این که این عنوان شما بین رشته ای هست، خود این نشست به طور کلی هم بین انجمن جامعه شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی باز مشترک هست. این نشست ها رو ظاهرا به صورت مشترک برگزار میکنین، درسته؟
بله، ما در گروه جامعه شناسی تاریخی در انجمن جامعه شناسی ایران با گروه های مختلفی در واقع نشست های مختلفی برگزار کردیم. یکی از نهادهای علمی که ما برسط یک تفاهم نامه باهاشون داریم که این شده برگزار میکنیم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیه. من فقط یه توضیح بدم که ببینید در واقع جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی تاریخی در ارتباط با جامعه شناسی مفاهیم مختلفی نشست برگزار کرده تا امروز.
بله.
ما حتی مثلا تو حوزه محیط زیست و مدیریت آب نشست مشترک داشتیم، در ارتباط با جامعه شناسی دین و اندیشه دینی نشست مشترک داشتیم، با جامعه شناسی صلح نشست مشترک داشتیم. میدونید یعنی ما یک سری مفاهیم رو در واقع میاریم در قالب نظریه‌های جامعه شناسی تاریخی و اونها رو بررسی می‌کنیم.
خب چون
این
ما...
بار نشستمون در ارتباط با هویت ملی
به همین خاطر است که ما به سراغ شما اومدیم، چون برنامه میدان آزادی پنجشنبه شب‌ها موضوعش تاریخ هست. و میشه لطف کنین برای ما توضیح بدین که توی این نشست چه کسانی صحبت کردن، کدوم اساتید بودن و نظراتی که درباره هویت ملی دادن از نگاه جامعه شناسی تاریخی؟ فقط اگر بتونید صحبتاشونو به شکل یه خورده یه کمی یه جوری مطرح بفرمایید که شنوندگان ما، منظورم اینه که خیلی اکادمیک.
بله حتما. ببینید ما در این نشست افتخار داشتیم که جناب آقای دکتر کامبیز مشتاق گوهری که در واقع ایشون متخصص ژئوپلیتیک هستند و در حوزه ژئوپلیتیک فعالیت میکنند رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر شروین وکیلی رو داشتیم که تخصصا در ارتباط با تاریخ ایران، جامعه شناسی تاریخی ایران و به ویژه در ارتباط با هویت ملی کار و پژوهش‌های زیادی داشتن. و همچنین افتخار داشتیم که جناب آقای دکتر ناصر تکمین همایون رو در نشست داشته باشیم که ایشون هم به هر حال به عنوان، شاید اگر اغراق نباشه، امروز بتونیم به عنوان پدر جامعه شناسی تاریخی ایران از ایشون یاد بکنیم. و هر کدوم از این عزیزان در ارتباط با یک موضوعی صحبت کردن که البته مفهوم کلی همون هویت ملی بود. میخواید یه مقداری هم در ارتباط با صحبت‌هایی که شده
اگر راجع به محتوای صحبت‌های این اساتید یک اشاره‌هایی بفرمایید ممنون میشم.
بله، جناب آقای دکتر مشتاق گوهری در هویت ملی رو در واقع یکی از عرصه‌هایی تعریف کردن که بر اساس عناصر و مختصات تعریف شدهش بازنمون‌هایی رو گروه‌های جمعیتی مختلف حتی در پهنه یک سرزمین تعیین می‌کنه و اینها میتونن در واقع در تعامل، گفتگو، رقابت و چالش با یکدیگه باشن. و ایشون معتقدن که عرصه ژئوپلیتیک میتونه نسبت به واکاوی و تمینه ها و کارکرد این بازنمون ها در واقع مورد استفاده قرار بگیره. ایشون هویت ملی رو در واقع یک پدیده تاریخی کهن میدونن و معتقدن که هویت ملی یک مفهوم پایداره و متقدم نسبت به ملیگرایی و در واقع.
ولی در طول زمان دچار تغییر و تحول میشه، درسته؟
بله بله، حتما.
یعنی ما در دوره‌های مختلف تاریخی هویت ملیمون عناصر متنوعی که داره در هر دوره احتمالاً یک عنصرش برتری پیدا میکنه و هویت بخش هست.
درسته. به طور کلی عذرخواهی میکنم، به طور کلی هویت، چون ایران یک کشور تاریخمند و کهنساله و تاریخ طولانی داره، به تبع هویت ملی در این بستر تاریخی طولانی دچار تغییر و تحولاتی شده.
بله.
و به قول شما در هر دوره ای ممکنه که یک مؤلف از این هویت ملی پررنگتر بوده.
بله.
بنابراین اتفاقا به دکتر مشرف گوهری خیلی جالب زمینه های تاریخی پدید اومدن هویت ملی در ایران رو اومدن توی سه دوره برجسته تر نشون دادن، دوره ساسانی و دوره صفوی و زمانی که جنگ تحمیلی، و در ارتباط با این موضوع صحبت کردن. جناب آقای
دکتر وکیلی
در ابتدا در ارتباط با هویت جمعی توضیحاتی دادن و بعد در ارتباط با منها در سطح فردی صحبت کردن که منها در واقع در سطح فردی روایتی رو تعریف میکنن و مرزبندی میکنن بین خود، یعنی خودشون و بیگانه، یعنی بین خودی، بین امر درونی و بیگانه، یعنی امر بیرونی.
بله.
که این تبدیل به یک گفتمان میشه که این گفتمان میشه در واقع هویت ملی. و بعد هویت ملی رو تعریف کردن و ایشون معتقدن که تولید گفتمان تاریخی و عام باید در صورت بگیره تا بعد از اون هویت ملی در واقع به عنوان یک روایتی که مرزبندی میکنه بین ما و دیگران برساخته بشه.
من تشکر میکنم از صحبت و توضیحات شما. من نکته‌ای میخوام خدمتون عرض بکنم، شما اگر اشکالی بهش وارد هست تصحیح بفرمایید. من فکر میکنم توی بعضی از کشورهای دیگه میبینم که این مفاهیم وقتی که در سطح دانشگاه ها تبیین میشه، در پژوهشکده ها روی اون کار میشه، یک عناصر بینابینی، یعنی بین مراکز دانشگاهی و جامعه وجود داره که اینا رو میان به نوعی ساده سازی میکنن، مفهوم سازی میکنن و در سطح جامعه گسترش میدن و ما میبینیم که این مفاهیم همون جور که در دانشگاه ها و پژوهشکده ها دچار تحول میشه، در سطح جامعه هم در طول چند دهه وقتی بررسی میکنیم انعکاس اون رو میبینیم. در جامعه ما هم یک اصطلاح معروف است، میگن فاصله بین صنعت و دانشگاه زیاده، یعنی اصلا بینشون ارتباطی وجود نداره. بین مفاهیم علوم انسانی که در دانشگاه ها و پژوهشکده ها کار میشه و جامعه هم فکر میکنم این چیز وجود داره، این فاصله وجود داره، این انقطاع وجود داره. فکر میکنم یکی از وظایف ما تو رسانه این هست که اینا رو بتونیم یک مقدار ساده تر به جامعه ارائه بدیم تا جامعه متوجه این مسائل و مفاهیم بشه. ما به هر حال توی این برنامه قصدمون همین هست، قصدمون این هست که بتونیم این نشست‌های تخصصی که شما برگزار می‌کنید رو به زبان ساده‌تر و به زبان جامعه مطرح بکنیم. خوشحال میشیم که این ارتباط وجود داشته باشه و شما و دیگر اساتید کمک بکنید که ما بتونیم به هر حال این کار رو انجام بدیم. بهتر
حتما در خدمتتون هستیم. ببینید من فقط در انتها این رو بگم که هویت ملی در واقع برآمده از یک زیست جهان مشترکه.
بله.
یعنی جامعه ایرانی در طول تاریخ همیشه هویت ملی براش یک مفهوم قابل تأمل بوده.
بله.
و این و اصولا ببینید جامعه شناسی رسالتش اینه و وظیفش اینه که به قول شما با جامعه ارتباط مستقیم و ساده برقرار بکنه، در واقع مفاهیم جامعه شناختی رو به شکلی ساده و مؤلفه‌های جامعه شناسی رو، مفاهیم جامعه شناسی، نتایجی که در واقع از پژوهش‌های جامعه شناسی گرفته میشه رو ارائه بکنه به طور ساده به جامعه. و بله دقیقا ما هم تلاش هستیم که همین اتفاق بیفته و خیلی خوشحالم که برنامه شما در واقع این رسالت رو بر عهده گرفته.
منم تشکر میکنم این گفتگو شرکت کرد.
خواهش میکنم، لطف کرد.
متشکرم، شب بر شما خوش.
خدا نگهدار.
گفته کردیم با خانم دکتر آتنا نیارمیاز و انجمن جامعه شناسی درباره نشست جامعه شناسی تاریخی هویت ملی که روز دوشنبه 23 اردیبهشت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده بود. همچنان همراه شما هستیم با میدان آزادی از رادیو فرهنگ. پرده آخر. ۲۱:۴۶ بریم به سراغ بخش پایانی برنامه میدان آزادی. جناب آقای علی خانی قرار هست که درباره لغو امتیاز تنباکو صحبت بکنیم. قراردادی که در واقع به واسطه اون امتیاز خرید و فروش و تولید تنباکو به یک شرکت انگلیسی واگذار می شد و در واقع پیامدهایی که پس از وقوع این قرارداد و منعقد شدن این قرارداد پیش آمد و ماجرای تحریم مصرف تنباکو و فتوای میرزای شیرازی. اگر توضیحاتی در این زمینه داریم بفرمایید و پس از اون هم با مهمان محترم گفته بکنیم.
چون فرصت چندانی نداریم، من ترجیح میدم که سوالاتمون رو از سرکار خانم بلندی مطرح بکنیم. نمیدونم ایشون ارتباط برقرار شده.
خانم مریم بلندی، پژوهشگر اسناد و نسخ تاریخی، شب بر شما خوش. خوش آمدید.
بله سلام خدمت شما عرض میکنم. به نام خدا، عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما دست‌اندرکنان برنامه خوب فرهنگی و همه شنوندگان عزیز و با آرزوی قبولی تئاتر عبادت.
خانم بلندی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. خانم بلندی، شما بهتر میدونید که دوره ناصری یکی از دوره‌های پرفراز و نشیب تاریخ کشور ماست. معمولا جنبش تنباکو رو یکی از جنبش‌هایی میدونن که به نوعی آغاز یک روندهایی بوده که بعداً ادامه پیدا کرد.
بله.
شما اساساً جنبش تنباکو رو، ماهیت جنبش تنباکو رو چگونه میبینید؟
بله خدمت شما عرض کنم، تو که میدونیم امروز 26 اردیبهشت سال روزه یکی از مهمترین حرکت اعتراضات مردم تحت عنوان جنبش تحریم تنباکو. این جنبش علیه استبداد داخلی دولت قاجار و نیز استعمار دولت‌های خارجی نظیر بریتانیا و روسیه تزاری به وقوع پیوست و یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین جنبش‌هایی بود که تاثیر زیادی بر جنبش مشروطه و در پی اون ملی شدن فرانسه نفت و سپس انقلاب اسلامی داشت. خدمت شما عرض کنم که پیش از اینکه وارد بحث بشم لازم می‌دونم یه توضیح کوچیک بدم درباره مفهوم جنبش و مفهوم نهضت. می‌دونیم که در واقع در ادبیات علمی هر دو این اصطلاحات به کار میان، هم جنبش تنباکو داریم و هم نهضت تنباکو. تفاوت این دو در این هستش که جنبش اولا دو سویه سیاسی و اجتماعی داره که معمولا با حرکت توده‌ای و اعتراضات وسیع مردمی همراه هستش و با سرعت زیادی در واقع قضیه به وقوع میپیونده، ولی بحث نهضت اول از این که دراز مدت‌تر هست و دیگر این که دو سویه است، دو سویه فرهنگی و فکری داره که در واقع این دو سویه خیلی پررنگ‌تر از قضیه سیاسی و اجتماعی هستش. بنابراین به نظرم نامیدن پدیده تحریم تنباکو با کلمه جنبش مناسب تر به نظر برسه.
پس شما واژه جنبش رو مناسب میدونید؟
بله.
برای توصیف قضیه تنباکو.
بله.
خب این چجوری شروع شد و این قرارداد چه ماهیتی داشت؟ چون مثل این که توی کشورهای دیگه هم مثل مصر و عثمانی هم همچین قراردادهای بسته شده بود.
بله خدمت عرض کنم که در سال 1270 هجری شمسی در واقع برابر با 1890 میلادی دوره ناصرالدین شاه قاجار بود. پس از سفر سوم ایشون به انگلستان برای تامین کسری بودجه سفر، امتیاز کشت توزیع و فروش توتون و تنباکو رو به یه فرد انگلیسی به نام ماجور تالبوت که در واقع دوست نخست وزیر انگلیس بود واگذار کرد، که در این زمین امینالسلطان و کامران میرزا که نایب السلطنه بودن رشوه های کلانی هم دریافت کردن. بر پایه قرارداد تالبوت توافق شد که 25% از سود حاصله به ایران دولت ایران داده بشه. بر پایه این امتیاز توزیع و تجارت توتون و تنباکو ایران به مدت 50 سال در اختیار تالبوت و شرکای تالبوت قرار میگیره. توتون و تنباکو ماده مصرفی دست کم 1/4 جمعیت ایران اون زمان تخمین زده شده. درباره قاجار با امین قرار داد از همون لحظه اول با اعتراض و مخالفت سه طبقه زاره که در واقع توتون و تنباکو رو کشت میکردن، تاجر و مصرف کننده روبرو شدن. پس از امضای قرارداد کمپانی رژی بیدرنگ کار رو به دست گرفت و کارگزاران رو به گوشه و کنار کشور فرستاد تا به همه روستاها و کشتارها در واقع سر بزنن، تنباکوی موجود رو خریداری کنن و به قیمت بالاتر به تجار و صاحبان کارگاه ها بفروشن. این اقدام که باعث خشم مردم شد و بین روحانیون، مردم و بازرگانان یه همکاری نزدیکی به وجود اومد. علما خاصای خودشون رو به همراه بازرگانان در مبارزه با رژیم ناصری کاملا مطابق شرع اسلام میدیدن. در این باره در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان توسط ناظم الاسلام کرمانی اینجوری نوشته شده که مخالفت علما با اعطای امتیاز به کمپانی رژی بر شدت اعتراضات تاثیر مهمی داشت. دلیل علما بر مخالفت با این امتیاز افزون منبع تجاری اون و اختلال در نظام بازرگانی کشور، نگرانی از نفوذ تدریجی و سلطه کامل بیگانگان بر ایران بود. گروهی از روشنفکران در تهران، اصفهان و شهرهای دیگه مثل شیراز به رهبری شخصیت‌های روحانی همچون فالسیری که در واقع داماد آیت الله میرزای شیرازی بود و میرزا حسن آشتیانی به مخالفت با این امتیاز پرداختن. سید جمال الدین اسدابادی که از علما و روشنفکران دینی اون زمان بود با ارسال نامه به آیت الله میرزای شیرازی از ایشون برای ریشه‌کن کردن این فتنه یاری خواستند. آیت الله میرزا حسن شیرازی که از علمای عالی قدر شیعه در اون زمان بود پس از امضای قرارداد که توسط شاه و تالبوت صورت گرفت یه تلگرافی به نزد شاه فرستاد و مخالفت خودش رو به قرارداد ابراز کرد که با بی‌اعتنایی شاه مواجه شد. در این زمان فتوای کوتاه و تاریخی صادر کرد علیم و استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله فرج است.
خانم بلندی چون فرصت ما رو به بله. هست، من سال آخرم رو میپرسم از شما. اکثر تحلیلگرها تا اونجا که من دیدم البته این جنبش رو آغازی بر اتفاقایی که بعدن در دوره ناصری افتاد و شما یه اشاره کردین که بعدن به جنبش مشروطه ختم میشه، به نظر شما این درست هست؟ یعنی این جرقه واقعا به اتفاقای بعدی رسید؟
بله، جنبش در واقع یه پیروزی برای ائتلاف مردمی بود و شکل جدیدی از ظرفیت و قابلیت مقاومت مردم رو در برابر شاه و قدرت خارجی در واقع به اونها نشون داد و آگاهی سیاسی به شکل زلال پدید اومد و در روند مبارزه و ادامه اون که جنبش انقلاب مشروطه بود تاثیر نمایانی داشت در واقع و موجب امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار شد.
خیلی متشکرم از شما خانم مریم بلندی، پژوهشگر حوزه اسناد و اندازه تاریخی. شب بر شما خوش.
زنده باشی، شب شما خوش.
شب بر شما خوش. خب جناب آقای علی خانی، یک مرور کوتاهی داشته باشیم بر آنچه در میدان آزادی امشب تقدیم شنوندگان شد.
بله حتما، ما در ابتدای برنامه در سرآغاز درباره همایش بین‌المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم با جناب دکتر علیرضا قیامتی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد صحبت کردیم. در نیمه دوم با دکتر عباس پناهی در مورد نهضت جنگل آغاز و انجامش و جدا شدن دکتر حشمت از میرزا کوچک خان و تأثیر مبارزات جنبش داشت صحبت کردیم. در چشم سوم با خانم دکتر نیارمی گفتگو کردیم و بررسی کردیم که جامعه شناسی تاریخی اساساً چی کار میکنه برای ما و از نگاه جامعه شناسی تاریخی به هویت ملی چطور میتونیم نگاه کنیم و گفتگوی آخر که با خانم بلندی در مورد جنبش تنباکو.
خیلی متشکرم از شما. شب باز هم پنجشنبه آینده در میدان آزادی با شما گفتگو میکنیم در حوزه‌های مختلف تاریخی. شب بر شما خوش.
شب شما بخیر.
از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه همراه بودید با میدان آزادی رادیو فرهنگ. لحظه های شامگاهی سر خوبی رو برای شما آرزو میکنم. درود و شب بخیر.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کم باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تیپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است
فرمولش هم خیلی تاپه
سرمه ای زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
خوبه ببین آلیس برای موجعی بهتر را از کشور آلمان هنگیه میکنه که از واریته بی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماوشعیرهای آلیس کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه کاکائو شیر کاکائو آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی شیر کاکائو آلیس.
دوستان عزیز به ساعت 21 و 28 دقیقه رسیدیم به لحظات پایانی بخش دوم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات سهراب ستایش منش و من هم منیژه یاران گویم. تا فرصت و سلامی دیگر خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب بر همه شما خوبان شنونده خوش.